مورد عظمت و جایگاه زبان فارسی هیچ سخنی نمیتوانم بگویم، هرچه بگویم ناچیز و بیمقدار است. مولانا و حافظ و سعدی و نظامی و سنایی و عطار عزیز و سایر بزرگان از افتخارات و پشتوانه این زبان فاخر و بی‌نظیر هستند. از شنوندگان خوبمون که ما رو مورد لطف خودشون قرار دادن و در واقع احساسات و نظر خودشون رو بیان کردن، نوشتن که برنامه ققنوس عالی است و بسیار با کیفیت، هم در محتوا، هم در اجرا و هم زمان، امیدوارم ادامه داشته باشه. خیلی خیلی متشکریم. قطعا با پشتوانه شما شنوندگان عزیز و ارجمند این مجله شنیداری ادب ادامه خواهد داشت و تقدیم شما خواهد شد، چرا که یکی از مواردی که منجر به حفظ زبان فارسی میشه همین وظیفه رسانه‌ای ماست که برنامه‌ای در این قالب تقدیم شما بکنیم. از شمس تبریزی نقل شده است که میپنداری آن کس که لذات برگیرد حسرت او کمتر باشد، حقا که حسرت او بیشتر باشد، زیرا که او به این عالم بیشتر خوی کرده باشد. با این مقدمه بخش بعدی برنامه را تقدیم حضورتون میکنیم که به نکات و ابیات عرفانی اختصاص داره به انتخاب و اجرای دکتر اسماعیل آذر.
قند مکرر، دعای سهل تستری. چون یعقوب لیث صفار بیمار شد، سهل تستری را آوردن. سهل تستری یکی از عارفان قرن چهارم و پنجمه. بله، چون یعقوب لیث صفار بیمار شد، سهل تستری را آوردند بر سر بالینش که او را دعا کند. دعا کرد. بیماری یعقوب رو به بهبودی گذاشت تا سلامت خود را باز یافت. کیسه زری فراهم آورد و گفت این کیسه زر را به خانه سهل تستری برید و به او هدیه دهید. چون سهل کیسه زر را دید، برای یعقوب پیامی داد و گفت برو و به سلطانت بگو اگر بنای ما بر ستدن زر تو بود، دعای ما خود مستجاب نگشتی. با من سنما دل یک دله کن، گر سر ننهم آنگه گله کن.
این هم از بخش قند مکرر که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشه. شما میتونید برنامه ققنوس رو هر روز بشنوید به غیر از جمعه ها از ساعت 17 تا 18. از شنوندگان خوب رادیو فرهنگ جناب آقای شیرعلی کریم کشته از زابل نوشتن که از پخش شعر مولوی به لهجه تاجیکی اشک بر چشمم نشست. خیلی سپاسگزاریم، ما هم از شنیدن این موسیقی و ترانه و شعر زیبا بسیار بسیار لذت بردیم. خیلی سپاسگزاریم که همراه ما هستید. از شما پرسیدیم که به عنوان گویشوران زبان فارسی، به عنوان کسانی که به زبان فارسی صحبت می‌کنیم، چه وظیفه‌ای بر عهده داریم برای حفظ زبان فارسی؟ سرکار خانم سمیرا سرمدی برای ما پیامکی ارسال کردن و نوشتن که برای حفظ زبان فارسی بیش از هر چیزی باید احساس مسئولیت بکنیم. این احساس مسئولیت که باید زبان مادری و زبان سرزمینمون رو حفظ بکنیم، چرا که بیش از هر چیزی به او مدیونیم، به ادبیات کشورمون مدیونیم، نسبت به واژه‌ها مسئولانه برخورد کنیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، وظایف ما در زبان فارسی به عنوان وطن معنوی ما ایرانیان و چگونگی حفظ و حراست اون در برابر آسیب‌های احتمالی رو امروز در بیان دکتر اسماعیل امینی، شاعر، پژوهشگر و استاد محترم دانشگاه می‌شنویم در بخش بعدی برنامه.
سیمرغ. زبان فارسی برای ما مردم ایران با همه تنوع قومیتی که داریم و اینکه هر کدام ممکن است که زبانهای مادری جداگانه غیر از زبان فارسی هم داشته باشیم، زبان اشتراک هویت ملی ماست، به نحوی که نه فقط ارتباطات روزمره اجتماعی و رسانه‌ای ما از طریق زبان فارسی است، نه فقط حل مشکلات ارتباطی در نظام اداری یا مثلا نظام علمی ما، مثلا مقالات، نوشته ها، رساله ها، پایان نامه ها، امتحانات، تدریس و تحصیل ما به زبان فارسیه، بلکه بخش عمده ای از این چیزی که ما به عنوان ایرانی بودن داریم، خب حاصل میراث مکتوبی است که برای ما مونده. یعنی کتاب‌های بزرگی مثل تاریخ بلعمی، مثل تاریخ بیهقی، مثل شاهنامه، مثل پنج کتاب بزرگ نظامی گنجوی، یعنی مخزن الاسرار و لیلی و مجنون و خسرو و شیرین و اسکندرنامه و هفت پیکر و اینها و مثنوی معنوی مثلا از مولانا، دیوان حافظ، آثار سعدی و بسیاری از این قبیل. خب اینها هم به زبان فارسیه. بنابراین ما اگر که دلبسته ایران هستیم، اگر که کشورمون رو دوست داریم، اگر پیشینه هویتی و فرهنگیمون رو دوست داریم، اگر آنچه امروز به عنوان ایرانی ما رو میشناسند، مجموع ارزش‌هایی که ما رو به عنوان ایرانی در جهان میشناساند، به اینها دلبستگی داریم، باید نسبت به زبان فارسی هم اهتمام داشته باشیم. یعنی درست است که روزمره ما از او داریم استفاده میکنیم، اما متوجه این باشیم که زبان فارسی فقط برای برآوردن حوائج و احتیاجات روزمره ما نیست. دیگر این که موضوع زبان فارسی، اگرچه مربوط به استادهای زبان فارسی است، مربوط به پژوهشگران است، بخشیش مثلا مربوط به بعضی از پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی است مثل فرهنگستان، ولی نگهداری از او مربوط به همه مردم ایران است. چنان که مثلا مثل هوا که اگرچه پژوهش درباره آلودگی یا آلوده نبودن هوا، کیفیت هوا مربوط به سازمان‌های خاصی است، اما استفاده از هوای پاک یا آسیب‌های حاصل از هوای ناپاک دامنگیر همه است، یعنی دامنگیر متخصصان نیست. پس این گونه نیست که ما تصور بکنیم موضوع زبان فارسی، نگرانی برای زبان فارسی مربوط به فرهنگستان ها و این هاست. این رو باید خیلی بهش توجه بکنیم که همه ما نسبت به زبان فارسی هم دلبستگی داریم، هم مالکیت داریم، هم در این حال مسئولیت داریم. یکی دیگه این که زبان فارسی را ما تصور میکنیم که وقتی میگیم فارسی یعنی مثلا یه زبان خاصی که فقط اهل ادبیات ازش استفاده میکنن، فخیم و فاخره و با زبان روزمره فاصله داره. نه، ما زبان روزمره‌ای داریم که روزانه با دوستانمون، با عزیزانمون، همکارانمون، مثلا با مردم کوچه و بازار باش حرف میزنیم. یه زبان دیگری داریم که در نوشته ها استفاده میکنیم، نامه ای می نویسیم، یاد داشتی مطلبی می نویسیم، یا توی رسانه ها مثلا استفاده می کنیم. باز زبان دیگری داریم که در شعر مثلا استفاده می کنیم، فاصله داره با این زبان روزمرمون. و ممکن است حالا کسی دلبستگی های خاصی هم داشته باشه، مثلا وقتی مطلب ادبی می نویسه از طبقه دیگری از زبان استفاده بکنه. همه اینها زبان فارسی است، با هم تفاوتی نداره. یعنی این حرف ها که بگیم زبان فارسی بخش فخیم و فاخر دارد، یه بخش مثلا روزمره داره و اون بخش روزمرهش پس اگر که توش خطا باشه مثلا گاهن خواهشن بگیم عیبی ندارد، نه عیب داره دیگه. ما نمیتونیم زبان فارسی را، همین زبانی که روزمره هم داریم ازش استفاده میکنیم، به صورت شلخته و بی‌اعتنا ازش استفاده بکنیم. آیا برای شناخت زبان فارسی نیاز به مطالعه خاصی هست؟ بله، اگه کسی دلبستگی داره میتونه مطالعه هم بکنه، ولی نه، بهترینش، یعنی فارغ از مسئله مطالعه، بهترینش این است که ما دخالت توش نکنیم، دست کم از خودمون ابتکار نزنیم که کلمه های غلط رو واردش بکنیم. در همین حد هم اگر که اهتمام بکنیم، یعنی آسیب بهش نزنیم، مثلا آلوده نکردن هوا، این کافیه، این تقریبا وظیفه‌مون رو انجام دادیم.
خب صحبت‌های جناب آقای دکتر اسماعیل امینی، شاعر، پژوهشگر و استاد محترم دانشگاه رو شنیدی درباره وظایف ما برای حفظ زبان فارسی در بخش سیمرغ برنامه ققنوس، که برنامه ما امروز بیشتر به پاسداشت زبان و ادبیات فارسی میپردازه و به همین منظور ازتون پرسیدیم که شما به عنوان شخصی که به زبان فارسی صحبت میکنید، فکر میکنید که چه وظایفی برای حفظ زبان فارسی بر عهدتون هست، که در بخش‌هایی از صحبت‌های جناب آقای دکتر اسماعیل امینی به وضوح اشاره شده که هر یک از ما به عنوان کسانی که به زبان فارسی صحبت میکنیم چه وظایفی بر عهده داریم. ۳۵۵۸ شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588 20 شماره های تلفن های ماست. جناب آقای ابوبکر علیزاده از نقده برای ما نوشتن زبان فارسی در اصل یک فرهنگ ملی است، به خصوص در ایران، پس باید در حفظ آن بسیار تلاش کرد تا خدایی ناکرده خدشه‌دار نشود. آقای خانم محمودپور از مراغه هم برای ما نوشتن که فارسی را پاس بدارید، همه جای ایران سرای من است. لطفاً بفرمایید که این پاسداری از زبان فارسی چگونه است و چطور باید باشه؟ از اینکه با برنامه ققنوس رادیو فرهنگ همراه هستید ازتون بی نهایت سپاسگزاریم. بخش بعدی برنامه رو تقدیمتون میکنیم.
یک شعر، یک شاعر.
شعری رو بشنوید با صدای استاد محمد علی بهمنی.
ناگهان دیدم که دور افتادم از همراهانم، مانده با چشمان من دودی به جای دودمانم. ناگهان آشفت کابوسی مرا از خواب کهفی، دیدم آوخ قرنها راه است از من تا زمانم. ناشناسی در عبور از سرزمین بینشانی، گرچه ویران خاکش اما آشنا با خشت جانم. ها شناسم این همان شهر است، شهر کودکی ها، خود شکستم تک چراغ روشنش را با کمانم. می شناسم این خیابان ها و این پس کوچه ها را، بارها این دوستان بستند ره بر دشمنانم. آن بهاری باغ ها و این زمستانی بیابان، آسمان می پرسم آخر من کجای این جهانم. آن بهاری باغ ها و این زمستانی بیابان، آسمان می پرسم آخر من کجای این جهانم؟ سوز سردی می کشد شلاق و می چرخاند و من درد را حس می کنم، در بند بند استخوانم. می نشینم از زمین سرزمین بی گناهم، مشت خاکی روی زخم خون فشانم می فشانم. خیره بر خاکم که می بینم ز کرت زخم هایم، می شکوفد سرخ گل هایی شبیه دوستان. می زنم لبخند و بر می خیزم از خاک و بدین سان می شود آغاز فصل دیگری از داستان.
در بخش یک شعر یک شاعر صدای استاد محمد علی بهمنی رو شنیدید. امیدواریم که مورد توجه شما قرار گرفته باشه و حالا ترانه‌ای با صدای زنده یاد ناصر عبداللهی بشنوید با شعری از استاد محمد علی بهمنی.
در دیگران می‌جویم اما بدون دوست انسان نمی‌یابم، حتی نشانی من گر تو گم گشتم مرا در خود صدا می‌زن تا پاسخم را بشنوی اشباسان دوست. ای دوست ای دوست ای دوست ای دوست، در آتش مزنان شد حبوس شعر من. سردی مکن با این چونی آتش به جانه گفتی بخواد خواندم، مگر چه گوش نسپردی؟ حالا که لالم خواستی از خود به خانه یوز. ای دوست ای دوست ای دوست ای
از شما شنوندگان نازنین به خاطر همراهیتون با برنامه ققنوس بسیار سپاسگزاریم. شنبه تا پنج شنبه ققنوس رو از ساعت 17 تا 18 از رادیو فرهنگ بشنوید. لحظات پایانی برنامه است. به چند پیامک شما اشاره بکنیم. جناب آقای رضا فیروزی از گوگرد گلپایگان نوشتن: تذکر بر روشنفکر نماهایی که لغات خارجی به شعر وارد میکنن. دوست دیگری هم برای ما نوشتن که متاسفانه یکی از بزرگترین معضلات زبان فارسی استفاده از زبان گفتار به جای زبان نوشتار در گوشی های تلفن همراه است. آقای جمشید از شیراز برای ما این پیامک رو فرستادن. فرصت ما به پایان رسیده و ما به پایان برنامه ققنوس رسیدیم. من فاطمه اسحاق تبار گوینده این هفته برنامه ققنوس به اتفاق همکارانم از محضر شما مرخص میشین. شنبه ساعت 17 میتونید ققنوس رو از رادیو فرهنگ بشنوید. بدرود بدرود.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز است دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونه.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان. کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای ایران،
جغرافیای مهربانی.
دستی می فشاریم به مهر، فرهنگ مهربانی در جغرافیای ایران. مهربانی نقش لبخند می زند.
ایران، جغرافیای مهربانی.
ما اومدیم شهر ری و وارد یک خونه شدیم که تقریبا میشه گفت این خونه امروزیه. درست آقا متی؟
بله.
و گوشه خونه سمت راستش من دارم میبینم که یه خونه کاگلی قدیمیه. این داستانش چیه؟
اینجا معروفه تو شهر ری به سنگر شهدا که پاتوق شهدای زیادی، علی امرایی، نوید سفری، شهدای دیگه، مخصوصا شهید پورهنگ.
پس بریم تو این سنگر با هم صحبت بکنیم.
بریم.
عکس شهدا کاملا دیوارا رو پوشونده، این دیوار کاگلی. بعد یه گوشه اتاقم میبینم که ادوات جنگیه، یعنی کاملا آدم یاد جبهه و جنگ و اینا میفته.
تو همین خاکی که میبینید زیر به قول معروف این ادوات، خاک تربت شلمچه، دو کوه، فکه داخلش هست، حتی خاک تربت کربلا هم مخلوط.
تموم جبهه بیدارد ببین هم سنگرای من، تو رو تنها نمیذارم.
در این سنگر چه فعالیت هایی در قرارگاه جهادی شکل گرفته که الان در حال انجام است؟
شهید محمد پورهنگ یه جهادیار به تمام معنا بود. بعد اونجایی که بالاخره یه شمه از شهید پورهنگ بالاخره زیر دستش پرورش پیدا کردیم، رفتیم بیمارستان ها و اینا. با یکی از دوستان طی صحبت هایی که با ریاست بیمارستان ها داشتیم، بحث تیمم رو همونجا که میت فوت میکرد نیم ساعت ما زمان داشتیم. 10 دقیقه لباس پوشیدن اون طول میکشید، 10 دقیقه هم اون بیمارستان طول میکشید به ما زمان بدن. ما تو 3 شیفت اینو راه انداختیم که اگه اجازه بدید و صلاح بدونید با هم بریم همونجا دیگه دقیقاً بهتون توضیح بدم.
ایران سراسر همدلی و مهربانی.
وظیفه دونستم طبق فرمایش حضرت آقا که تو هر جایی که بشه نیروی جهادی ورود کنه و باری از رو دوش مردم برداشته بشه، اون کار ورود کنیم و بیایم انجام.